بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونشكره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على مولانا وسيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. جهت شادی روح مطهره حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و جهت سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا و تعجیل در فرج اون بزرگوار و جهت سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی صلواتی عنایت بفرمایید. خدای متعال در آیه اول سوره مبارکه ممتحنه می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای مؤمنین، دشمن من و دشمن خود رو دوست نگیرید، پیمان دوستی با دشمن نبندید، چون دشمن نسبت به شما دلسوزی نداره. قرآن کریم چهار دشمن رو برای مؤمن بیان میکنه. یک، شیطان. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان دشمن آشکاره. دوم، نفس. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام فرمودن: اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک. سوم، منافقین هستند. قرآن کریم در سوره منافقون آیه 4 می فرماید: و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم. شما وقتی منافق رو می بینی، منافق تو رو به تعجب میاره، ظاهرش ظاهر الصلاحه. و ان یقولوا تسمع لقولهم. وقتی حرف میزنه جذاب حرف میزنه، دوست داری حرفاشو گوش کنی. از قرآن میگه، از روایات میگه که انهم خشب مسنده، اما یه چوب خشب بیشتر نیست، مغز نداره. یحسبون کل صیحه علیهم، چون بیمار خیال میکنه همه میخوان بر ضد او توطئه کنن. هم العدو فاحذرهم. منافق دشمنه، از او دوری کنید، احتیاط کنید. قاتلهم الله انا یؤفکون. و چهارم، قرآن می فرماید سرسخت‌ترین دشمن شما یهود و مشرکین هستند. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. در منطق قرآن کریم انسان مؤمن مقابل دشمن موضع میگیره، بی تفاوت نیست. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حقیقت عبودیت این است که انسان مقابل دشمن موضع داشته باشه. آخرین آیه سوره مبارکه فتح رو عزیزان حتما ببینید، این آیه رو آشنایید باش. قرآن کریم می فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این آیه دلیل شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیله. مؤمنین مقابل کفار شدیدن اما نسبت به هم مهربانن. تراهم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. عبادت، نماز، نماز جماعت و امثال اینها بعد از کفر به طاغوت ذکر میشه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. لذا خود دشمن شناسی نشانه عقله. وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام فرمودند الا ان اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فاساه. فرمود عاقل ترین شما اون کسی است که حربه های دشمن رو بشناسه، دشمن شناس باشه. قرآن کریم سه هدف و سه آرزو برای دشمنان ما ذکر کرده. اولین آرزوی دشمنان ما این است که ما کافر بشیم، دست از اعتقاداتمون برداریم. و دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء. دوم، ما در رنج و در زحمت و سختی باشیم. و دو ما عنتم قد بدت البغضاء من فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. و سومین آرزوی دشمنان ما این است که ما ضعیف باشیم. و الذین کفروا لو تخفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میله واحده. وقتی دشمنان ما احساس کنن که ما ضعیفیم، قدرت هسته‌ای نداریم، موشک نداریم، در اقتصاد ضعیف هستیم، وقتی در رنج و زحمت باشیم، وقتی در اعتقاداتمون سست باشیم، فیمیلون علیکم میله واحده، اینجا به خودشون جرأت میدن که به ما حمله کنن. لذا شما نگاه کنید در این سالهایی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، در این حدود 47 سال، هر کاری که دشمنان ما از دستشون بر می آمده برای اینکه به این سه تا آرزو برسن انجام دادن. فرماندهان عزیز ما، سرداران عزیز ما، دانشمندان عزیز ما رو به شهادت رسوندن. در آستانه هفته بسیج هستیم، گرامی می داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو، مخصوصا شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رو. فتنه های مختلفی که در این کشور به راه انداختن، فتنه 88، فتنه سال 401، جنگ رسانه‌ای که دشمن در کشور ما به راه انداخت، همش به خاطر این است که به اون اهدافشون برسن. خب حالا سوال، دشمنان ما برای رسیدن به این اهداف و این آرزوها برنامه‌شون چیه؟ بحث امشب من راجع به این موضوع مهمه، برنامه‌های دشمن برای رسیدن به اهدافش چیه. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 169 سه برنامه دشمن رو ذکر میکنه: انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. برنامه اول دشمن سوءه، سوء یعنی بدی. دشمن مردم رو به جان هم میندازه، کاری میکنه رحم از جامعه بره. دوم فحشا، دشمن برای بی افتی جامعه و بی حیایی جامعه برنامه داره، نقشه داره. این بیهجابی برنامه دشمنه. حضرت آقا یه وقتی در فرمایشاتشون فرمودن این بانوانی که کشف حجاب میکنن اگر بدانن که چه نقشه ای دشمن برای این کار داره، این کار رو نمی کنن. شما نگاه کنید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی آمدن برای خواندن خطبه فدکیه، راوی میگه سه تا حجاب داشت حضرت زهرا سلام الله علیها. لافت خمارها، اولا خمار پوشیده بود. قرآن میفرماید خانوما باید خمار داشته باشن. ولی یضربن بخمارهن علی جیوبهن. خمار چیه؟ روسری بلند. موها رو بپوشانه، گلو رو بپوشانه. واشتملت بجلبابها، جلباب تنشون بود. قرآن میفرماید یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذن. رسول ما به زنانت، به دخترانت، به زنان مؤمنه بگو جلباب بپوشن، لباس وسیع، لباسی که تمام بدن رو میپوشانه. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی تشریف آوردن برای خوندن خطبه فدکیه تنها نیومدن، دور ایشون رو زنان بنی هاشم محارمشون گرفته بودن، به این شکل آمدن خطبه رو خوندن. لذا آقا فرمودن بیهجابی هم حرام شرعی هم حرام سیاسی. حرام سیاسی یعنی همین، یعنی نقشه دشمن. لذا بیهجابی از نظر قرآن و روایات حرامه. امروز دشمنان ما غیرت مردهای ما رو نشانه گرفتن، این برنامه دشمنه. سوم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شما یه نسبتی به خدا، به دین بدی که این نسبت غلطه. حلال رو حرام کنی، حرام رو حلال کنی. برنامه بعدی دشمن تفرقه هست. این برنامه چهارم است که عرض میکنم. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم. فرعون در قرآن نماد استکباره. قرآن میفرماید میدونید فرعون چی کار میکرد؟ بین مردم اختلاف مینداخت که چی بشه؟ یستضعف طائفه منهم، اینا ضعیف بشن. وقتی در بین مردم اختلاف افتاد، وحدت شکست، دشمن از این سوء استفاده میکنه. چرا مردم ما در این سالها همیشه دست بلند رو داشتن مقابل دشمن، دست برتر رو داشتن؟ چون وحدت رو حفظ کردن.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. اگر اختلاف بین ما افتاد ابهت ما هیبت ما میشکنه و دشمن منتظر همینه. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن فرز الله امامتنا امانا من الفرقه. اگر میخواهید از تفرق دور بشید دوربر ولایت باید بچرخید. لذا فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تعطی ولا تعطا. امام مثل کعبه است، شما باید دور کعبه طواف کنی. برنامه بعدی دشمن تحریم اقتصادی است. قرآن کریم می فرماید هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. دشمنان چی می گفتن؟ می گفتن کسانی که دور و بر پیغمبر هستن با اینا داد و ستد نکنید، ارتباطتون رو با اینا قطع کنید، تحریم اقتصادی داشته باشید. حتی ینفذوا، اگر این کارو کردید دور و بر ولی خدا خالی میشه. اما ولله خزائن السماوات والارض، تمام گنجینه های آسمان و زمین برای خداست. میدونید چرا قرآن این جمله رو بیان میکنه؟ میخواد بفرماید شما اگر مؤمن باشی، شما اگر بدانی که خدا پشتیبانته، این تحریم برات میشه فرصت. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آخرین آیه سوره توبه رو عنایت بفرمایید فَإِن تَوَلَّوْا، اگر همه درها برود بسته شد، هیچ کی سراغتو نگرفت، قصد نباشه، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ازا شما میبینید پیامبر گرامی اسلام رو تحریم کردن، مسلمان های مکه رو تحریم کردن، در به خونه های مسلمان ها علامت می زدن کسی حق نداره با اینا رفت و آمد کنه، با اینا داد و ستد کنه، وصلت کنه. 3 سال رسول خدا رو در شعب ابی طالب با سخت‌ترین تحریم ها قرار دادن. حضرت زهرا سلام الله علیها 5 سالشون بود که با مادر بزرگوارشون خدیجه کبرا سلام الله علیها در شعب ابی طالب بودن. تاریخ میگه بالشت سر حضرت زهرا سلام الله علیها سنگ بود، حضرت سرش رو سنگ میذاشت میخوابید. مسلمانها سنگ به شکم میبستن که کمتر احساس گرسنگی کنن. یه خورما رو نصف میکردن، نصف خورما رو یه مسلمان از صبح تا شب با همون میگذراند. در احزاب حضرت زهرا سلام الله علیها یه لقمه نان درست کرد، نان جو آوردن خدمت رسول خدا. وقتی رسول خدا این لقمه نان رو میل کردن فرمودن بابا بعد از 3 روز این اولین لقمه غذایی بود که بابات خورد. زهرای مرضیه سلام الله علیها کسیه برادران خواهران، شب عروسیش لباس عروسیش رو انفاق کرده. رسول خدا بهشون گفتن فاطمه جان لباس عروسی تو شنیدم انفاق کردی.
فرمود بابا قرآن میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خواستم به این آیه عمل کنم. زهرای اطهر سلام الله علیها کسیه که سه شب غذاشو انفاق کرده و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. در تاریخ داره گاهی دو شب گاهی سه شب غذا نداشتن. پس چرا آمد برای خطبه فدکیه داد زد، فریاد زد، خطبه خواند؟ زهرای اطهر سلام الله علیها فدک رو میخواد که پشتوانه ای باشد برای خلافت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. مگر دشمن ابا عبدالله علیه السلام رو تحریم نکرد؟ آب رو به خیمه های امام حسین بس. این برنامه دشمنه. برنامه بعدی دشمن استهزاء، مسخره کردن مؤمنین. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. قرآن میفرماید مجرمین، دشمنان دین، مؤمنین رو دست میندازن، مسخره میکنن، به استهزا میگیرن. مگر رسول خدا رو مسخره نمیکردن؟ نگفتن مجنون، نگفتن ساحر، نگفتن کاهن، نگفتن ابتر؟ خدا میفرماید رسول ما یه چیزی به تو دادیم که به هیچ کدوم از انبیاء سابق ندادیم و دلیل موفقیت تو همینه که انا اعتیناک الکوثر. ما به تو زهرا دادیم، خیر کثیر دادیم. 11 امام از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. این همه سادات افتخار میکنن، میگن ما بچه های پیامبریم به واسطه صدیقه کبرا سلام الله علیها. این برنامه دشمنه، استهزا. برنامه بعدی دشمن نفوذه. تقاضا دارم عنایت بفرمایید. برادران و خواهران انقلابی، مواظب نفوذ دشمن باشید. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین. قرآن میفرماید منافقینی که با تو همراه نشدن، خوب شد که همراه نشدن. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگه همراه میشدن جز شر برای تو چیزی دیگه نداشتن. ولاوزعوا خلالکم، اگه می اومدن بین شماها سخنچینی را مینداختن. یبغونکم الفتنه، اینا دنبال فتنه ان. و فیکم سماعون لهم، بدانید اینا بین شما نفوذ میکنن. نفوذ خیلی خطرناکه. شاهکار حضرت زهرا سلام الله علیها این است که خط نفوذ دشمن رو برملا کرده. در خطبه فدکیه رو کرد به مهاجر و انصار، فرمود فلما اختار الله نبیه دار انبیائه ظهر فیکم حسیکة النفاق. تا بابام بود ساکت بودید، همچی که خدا بابام از دنیا برد حسیکه یعنی خار، خار نفاقتون رو شد. شما ببینید مسلمون ها از نفوذ دشمن چقدر ضربه خوردن. من یه نمونه محضرتون عرض میکنم. مالک اشتر چند قدمی با خیمه معاویه فاصله نداره، داره نزدیک میشه. امرآس دستور میده قرآنها به نیزه بشه، خط نفوذ دشمن اینجا فعال میشه. اشعث ابن قیس ها صداشون بلند میشه، ما با قرآن نمی جنگیم. آمدن جلو خیمه امیرالمومنین علیه السلام، اگر جلوی مالک نگیری تو رو میکشیم. آقا پیغام فرستاد به مالک، مالک اگر میخواهی امام تو زنده ببینی برگرد. و آخرین و مهمترین برنامه دشمن استضعاف رهبر الهی است. حرمت شکنی نسبت به رهبر الهی. یه جمله ای دارن حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی این جمله جانسوزه. می فرماین قد ازیلت الحرمه، وقتی که بابام از دنیا رفت حرمت ما رو شما شکستید. والله نازلت الکبرا والمصیبت العظما، مصیبت عظما همینه که شما حرمت ما رو شکستید. قرآن می فرماید دشمنان شما برای حرمت شکنی رهبر الهی از چهار روش بهره می گیرن. یک، تهمت. آل فرعون ذرونی اقتل موسی ولید ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. فرعون طغیانگر برای اینکه حضرت موسی رو از میان برداره گفت من نگران شما هستم که موسی رو زمین فساد ایجاد کنه. چه تهمت هایی که به امیر المومنین علیه السلام نزدن؟ تهمت قتل خلیفه سوم. معاویه از این روش استفاده کرد، از این حربه استفاده کرد که مردم رو تحریک کنه که با حضرت بجنگن، در حالی که آقا فرمود من که بچه هامو فرستادم برای دفاع از او. تهمت ترسی که به امام مجتبی علیه السلام زدن، نعوذ بالله نستجیر بالله، می گفتن یا مذل المؤمنین. تهمتی که به ابا عبدالله علیه السلام و به اهل بیت زدن، می گفتن اینا خارجی هن. این حربه دشمنه، رهبر الهی رو این چنین میزنه. دومین حربه دشمن برای زدن رهبر الهی حربه تردیده. و قالوا ما لها در رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. میگفتن این چه پیغمبریه؟ پیغمبر اسلام رو میگفتن. قضا میخوره مثل ما، رو زمین راه میره، چرا یه فرشته کنارش نیست ما ببینیم او رو؟ ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه میگه معاویه برای اینکه نسبت به امیرالمومنین علیه السلام برای مردم تردید ایجاد کنه از سه روش استفاده کرد. کار اول این بود، گفت کسی حق نداره فضائل علی و فضائل اهل بیت رو نقل کنه. اگر میشنیدن کسی فضیلتی گفته برخورد میکردن، زندان میبردن، شکنجه میکردن. این یک. دوم گفت هر چه میتوانید برای دشمنان علی فضیلت درست کنید. پول میداد، هزینه میکرد. مثلا 400 هزار درهم پول داد به ثمره ابن جندب، گفت آیه ای که راجع به امیرالمومنین علیه السلام است، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، گفت این آیه رو راجع به ابن ملجم تفسیر کن و او این کار رو کرد. و سومین کاری که معاویه کرد، من از محضر رهبر معظم انقلاب عذر میخوام، گفت روی منابر به امیر المؤمنین دشنام بدید، لعن کنید. در خطبه های عقد، در خطبه های نماز جمعه به امیر المؤمنین دشنام میدادن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز این ادامه داشت.
چرا این کارا رو کرد؟ برای اینکه تردید ایجاد کنه. لذا وقتی امیرالمومنین علیه السلام در محراب نماز به شهادت رسید، گفتن مگر علی نماز می‌خونده؟ تردیدی که دشمن راجع به قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام مقابل یزید ایجاد کرد. گفتن دعوای امام حسین علیه السلام و یزید دعوای قبیله‌ای بود، دعوای نژادی بود. این دومین کار دشمن نسبت به هدف قرار دادن رهبر الهی است. سوم، تحقیر. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. تمام انبیا رو مسخره می‌کردند. و یصنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. حضرت نوح رو چقدر مسخره می‌کردند. می‌گفتن آخه تو بیابون کشتی می‌سازی؟ امیرالمومنین علیه السلام یه بیانی دارن خیلی جانسوزه. می‌فرماید عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن طیهان. این ذو شهادتین می‌دونید کیه؟ خزیمه. خزیمه ابن ثابت از فدائیان رسول خدا و امیرالمومنین سلام الله علیه ماست که در جنگ صفین به شهادت رسیده ایشون. یه قصه ای داره که خیلی شنیدنیه. میدونید چرا به ایشون میگن ذو شهادتین؟ منافقین یکی از اعراب رو آمدن تحریک کردن، گفتن تو بیا با آقا رسول خدا دعوا بگیر، چون رسول خدا یه اسبی از او خریده بود. برای اینکه رسول خدا را تحقیر کنن، گفتن تو بیا پیش رسول خدا ادعا کن که پول به من ندادی آقا، ما هم میایم دورتو میگیریم، اینطوری رسول خدا را تحقیر میکنیم. آمد پیش رسول خدا بین اصحاب، گفت آقا این اصلی که شما از من گرفتید پولشو ندادید. یه عده از اصحاب آمدن برخورد کنن، خزیمه اونجا بود. آقا فرمودن من پول رو بهت دادم. گفت آقا شاهد بیارید. خزیمه گفت من شهادت میدم. آقا فرمودن تو که اونجا نبودی چجوری شهادت میدی؟ گفت اصدقک بما جئت بهی من عند الله ولا اصدقک علی هذا الاعرابی. شما از آسمونا برا ما خبر آوردی، از خدا برا ما گفتی، ما تصدیقت کردیم. اون وقت سر این جریان من تصدیق نکنم؟ اینجا بود که رسول خدا فرمود شهادت خزیمه جا دو نفر حساب میشه، شد ذو الشهادتین. خوب با من همراهید. جان عالم به فدای فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه ای که رسول خدا وقتی او را می دید قام الیها، می دوید سمت او، قبل یدیها، دست او را می بوسید، جلسها فی مجلسه، جای خودشو به او می داد. به فاطمه زهرا گفتن شاهد باید بیاری، شاهد بیار که فدت مال توست. فرمود شاهدم علی. گفتن به درد نمیخوره، علی خودش زینفه. و چهارمین حربه دشمن حربه تهدیده. قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. فرعون به حضرت موسی گفت اگر غیر من خدای انتخاب کنی زندانت میبرم. و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. عمرو بن هشام، ابوالبختری، ابو جهل دور هم نشستن گفتن چیکار کنیم پیغمبر رو؟
از بین ببریم، تهدیدش کنیم. عمرو بن هشام گفت زندانیش کنید، ابوالبختری گفت از مکه بیرونش کنید، ابوجهل گفت نه بکشینش. تصویب شد، گفت از هر قبیله یه نفر انتخاب بشه بیان پیغمبر رو بکشن، بعدم دیهش رو میدیم، هیچ کم نمیفهمه کار ما بوده. جبرئیل نازل شد پیش رسول خدا، آمد نقشه دشمن رو گفت. رسول خدا و امیر المومنین فرمودن یه همچی کاری میخوام بکنن. آقا فرمود من جای شما میخوابم. آقا رسول خدا رفتن سمت غار، آیه نازل شد و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. لذا شما در طول این سالهایی که از پیروزی انقلاب گذشته، ببینید این چهار حربه رو دشمنان ما برای زدن امامین انقلاب استفاده کردن. و من اینجا عرض میکنم جمله نورانی ابا عبدالله علیه السلام رو، ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلط و الذله و هیهات من الذله. اما علی، علی رو میخوای بشناسی؟ ببین فاطمه زهرا سلام الله علیها چه گفته راجبه او. مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، قریبن ان رسول الله، سید اولیاء الله، مشمرن، ناصحن، مجدن، قادحن، لا تأخذه لومة لائم. در خطبه فدکیه می فرماید وقتی کار گره می خورد در جنگ ها، بابام رو می کرد به برادرش امیر المؤمنین، می فرمود علی جان راه رو باز کن. علی قهرمان خیبره، قهرمان احده، قهرمان احزابه. پاهای علی سست نشده. جمله آخر من فیض واگذار کردم، یه جا این پاها دیگه باهاش همراهی نکرد. میدونید کجا؟ تو مسجد بود. یه وقتی حسنه این اومدن گریه میکردن، اصحاب گفتن چیه چرا گریه میکنید؟ جای خالی پیغمبر رو دیدید گریه میکنید؟ گفتن نه، قد ماتت امنا، مادرمون از دنیا رفت. تاریخ نوشته فبقى علی على وجهه. لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. قامت خانة أخذ برأسها، سر زهرا رو بغل گرفت، فناداها یا زهرا فلا تکلمها، جواب نداد. یا بنت محمد المصطفى فلم تکلمها، جواب نداد.
يا بنت من سلى بالملائكه في السماء. جواب نداد، صدا زد کلمینی با من حرف بزن یا فاطمه و انا ابن عمک علی ابن ابی طالب.
چشم باز کرد، شهدا فیض ببرن، روح امام فیض ببرن.
مقتل یه جمله ای داره خیلی جان سوزه، نوشته و بکد و بکا، هر دو گریه کردن و سایاشو فرمود ابکنی و ابکنل یتاما، برام گریه کن، برا بچه های یتیمم گریه کن. ولا تنسى قتيل العدا بالشف الراقيب. حسين مهواش و بيشتر داشته باش. من صدا بزنید يا حسين.